باست و قشنگه و آدم میتونه تصویر سازی بکنه، اما گاهی وقتا دیدن فیلم هم میتونه جایگزین خوبی باشه برای اینکه هم حالت رو خوب بکنه و همین که اوقات فراغتت رو بگذرونی و همین که یک چیزی یاد بگیری.
پس امروز هدیه شما فیلمه این دفعه.
دقیقاً امروز اومدم با معرفی یک فیلم. به هر حال در دنیای زندگی میکنیم که جنگ هست، مشکلات هست و ما آدم هایی نیستیم که الان با این اتفاق ها مواجه شدیم و روبرو شدیم. در گذشته هم بوده و الان هم هست و این قدرت و شجاعت رو نشون میده و این زندگی کردن رو نشون میده.
بله.
و برای اینکه ما در زندگی موفق باشیم باید تلاش بکنیم و مقاومت و از خودگذشتگی هم جزوی از زندگی کردنمون.
پس اون فیلمی که میخواید معرفی بکنید یه فیلمیه که همه اینا رو باید داشته باشه.
دقیقاً.
بفهمید اسمش؟ خب خان نوری، من خیلی چون واقعا طرفدار فیلمم،
بله،
هر فرصتی هم استفاده بکنم یه گریزی میزنم.
چقدر
حتی شده اگر یه فیلم رو مثلا در 4 قسمت تیک تیکش کرده باشم، مثلا یه رو 20 دقیقه نگاه بکنم، ولی بازم میکنم. یه حدسایی زدم ولی نمیگم شما بخن.
بله، اسم فیلمی که امروز قراره بهتون معرفی بکنم دکتر استرنج لاو، یا همون چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق بورزم. این فیلم 60 سال پیش ساخته شده خانم حاتمی، ولی همچنان مخاطب داره و همچنان افراد دوستش دارن و یکی از کارهای درجه که استنلی کوبریک به نظر من
آلیه.
که در کشور بریتانیا ساخته شده و محصول مشترک سینمای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستش. این فیلم یک کمدی سیاهه و سیاسی و ضد جنگه و در واقع داره به ما میگه که جنگ با آدم‌ها چه کار میکنه و جنگ سرد چقدر خطرناک هستش. و این فیلم یک فیلمی هستش که بسیار بسیار ضد آمریکایی هستش و با سیاست‌های آمریکا کاملا مخالفه و به همون نشون میده.
درست.
یعنی ما در طول فیلم مشاهده میکنیم که چقدر جنگ بده و چقدر کسانی که دنبال جنگیدن و گرفتن و حق دیگران رو خوردن چقدر آزاردهنده است و نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگه همین اتفاق افتاده و چقدر این برای مردم هر کشوری سخته و چقدر به روحیه ما آدم ها تأثیر منفی میگذاره.
درست.
آره، همونطور که گفتم در واقع میتونیم بگیم که داستانش داستان جنگ سرده و زمانی که آمریکا و شوروی در یک رقابت شدید نظامی قرار میگیرن و ترس از وقوع یک جنگ هسته‌ای در جهان هست، این اتفاق میفته. در واقع همه نگرانن که جنگ هسته‌ای بشه و بمب اتم زده بشه و خیلی چیزها نابود بشه و یک روایت بسیار تلخی داره که حتما توصیه میکنم ببینین و لذت ببرید.
و اینکه خانم نوری عزیز، این فیلم همونطور که فرمودی توی فضای جنگ سرد اتفاق میفته. خب خیلی این فیلم معروف هستش، خیلی طرفدار داره، خیلی با واقعا علاقه این رو نگاه کردن. ولی چقدر خوبه که فیلم رو هدفمند آدم ها نگاه بکنن. این هر فیلم یک پیامی داره، یک هشداری میده، یعنی یه جوری پیشگیریه، پیشگیری از این که اگر ما یه همچین فیلمی رو به خاطر یک واقعیتی ساختیم، از این به بعد جهان شاهد یه همچین اتفاقایی نباشه. یعنی پیامش اینه دیگه. و انتظار بر این هستش که واقعا مردم دنیا از تمام اون لحظه های تلخی که پشت سر گذاشتن در تاریخ، حالا به هر دلیلی اتفاق افتاده، یه درسی بگیرن و نسبت به اتفاقایی که میفته و یا عنقریبه که بیفته هوشیارانه واکنش نشون بدن.
دقیقاً همینطوره.
و اتفاقا این فیلم رو من خیلی سال پیش دیده بودم و تشویقم کردید یه بار دیگه برم ببینم.
حتما، چون یه سری از فیلم ها و یک سری از آثار خامتنی آدم اولش میبینه و در واقع آگاهی و درکش رو نداره و وقتی در سالهای گذشته میبینه که خودش زیست کرده، خودش تجربه کرده، وقتی دوباره اون فیلم رو میبینه زاویه نگاهش متفاوت میشه، افکارش متفاوت میشه و اینکه ما میفهمیم که غرور و رقابت قدرت‌ها و تصمیم‌های غیر منطقی که در جهان گرفته میشه چقدر آزاردهنده است و چقدر فاجعه آوره
و میتونه خیلی راحت سرنوشت ملت‌ها رو تغییر بده.
کاملا.
ممنونم از شما. توضیح دیگه ای نداره خانم نوری؟
میتونم بگم که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم بوده، نامزدی بهترین کارگردانی برای استنلی کوبریک بوده، نامزدی بهترین بازیگر مرد بوده برای پیتر و نامزدی بهترین فیلمنامه اقتباسی بوده.
و فیلم ببینیم، تماشا بکنیم، ولی خیلی آگاهانه و هوشمندانه انتخاب بکنیم. یه بار دیگه اسمشو بگید خانم نوری.
بله، یه لحظه اجازه بدید فقط من یه جمله هم بگم از اینکه حتما یادمون باشه که درست انتخاب بکنیم و درست فیلم ببینیم. معرفی فیلم دکتر استرنج لاو. و در نهایت از همه شما شنوندگان هم خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که روزگارتون سرشار از آرامش و حال خوب باشه.
مرسی از شما خانم نوری. هر دفعه که تشریف میارید داخل استودیو ما میدونیم که با یک تازه جدیدی روبرو شدیم. تازه در دو تا جبهه خیلی خوب، یکی فیلم یکی کتاب.
و مرسی از شما. زنده باشین. خداحافظتون.
عزیز، شما که با برنامه تا پای جان برای ایران از رادیو نمایش همراه هستید، سپاسگزاریم از همراهی شما. همونطور که متوجه شدید در عرض این یک ساعت و نیمی که همراهتون بودیم از همدلی صحبت کردیم، از وحدت. همچنان صحبت خواهیم کرد تا ساعت 11 حدوداً نیم ساعت دیگه. شما هم میتونید مشارکت کنید. 30,075 در اختیار شماست، به ما پیام بدید. اما یه واقعیتی رو از یاد نبریم و اون این هستش که همدلی قصه دلهای عاشقه، مال آدمهای عاشقه. آدم عاشق وقتی بخواد از عشقش، از داشته خودش محافظت بکنه، همه جوره پای کاره. اگه لازم باشه با سلاح در صحنه نبرد حاضر میشه، اگه لازم باشه پشت جبهه می ایسته و جنگ میکنه، جایی که لازمه حرف از حضور هستش اعلام حضور میکنه، اونجایی که بحث اقتصادی هستش باز حضور داره. دست های عاشقی دارن این آدم ها که حتی در شرایط بحران، در موقعیت های سخت، هدف بزرگ رو دنبال میکنن. این عزیزان، این آدم های عاشق که هموطن ما هستند. جزء همین مردمن که تو این سرزمین دارن زندگی میکنن، با خدمت صادقانشون، با خدمت مخلصانشون نه تنها همدلی رو نشون میدن، بلکه باعث محکم شدن ریسمان اتحاد و وحدت ملی میشن. درود میفرستیم بر همه ایرانیان عاشق ایران. اما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر آقا براری، روانشناس محترم، که الان پشت خط ارتباطی هستند. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حاتمی و شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من در خدمتتونم.
زنده باشید. ما هم خواسته قلبیمون این هستش که شما در سلامت باشید و از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید ممنونیم. آقا براری، این امروز اصلا بذارید من سوال از شما نکنم، موضوع برنامه ما رو میدونید، شما برای ما چی آوردید، چی میخواید بگید به شنونده هامون؟
بله، شما بحث همدلی رو حالا توی برنامه تون دارید. من بله، میخوام ریشه این همدلیه رو برای مردم بیشتر باز کنم و شرایطی که حالا به هر حال برای کشورمون پیش اومده رو از طریق مسائل روانشناسی و روانی یه بررسی داشته باشیم و یک سری تکنیک ها، یک سری مسائلی که بخواد توی روزمرهمون به ما کمک کنه رو انشالله بتونیم خدمت
شما. انشالله میشنوی، بفرمایید.
سلامت باشید. ما توی هیجاناتمون، یعنی بذارید بیام قبلتر، اصلا هیچ موجودی رو ما نداریم که هیجانی نداشته باشه. یعنی در واقع انسان ها یا حتی حیوان هایی که زندن و راه میرن، انسان هایی که هستن از دوره حضرت آدم بگیره تا همین الان، همه انسان ها دچار هیجان هستن. بس، چه انسان های خوب چه انسان های بد، هیچ فرقی هم نمی کنه. یعنی هیجان یه چیزیه که رحمانیت خداست، برای همه موجودات قرار داده شده، مثل آفتابی که به همه موجودات میتابه، خوب و بد نداره. شما به اون حیوان هایی که حتی روی کره زمین دارن زندگی میکنن و انسان های عالی هم میتابه، به انسان های بدترین هم داره میتابه، جز رحمانیت خداست. هیجان هم یه همچین چیزیه، یه چیزیه که جز رحمانیت خداست. انسان ها هیجان ها رو دارند، برای زیستشون هیجان ها رو دارند. بحث شما بحث همدلیه. انسان ها برای اینکه بخوان همدلی داشته باشن با هم، دوچار هیجان هستن. یعنی بذارید مثال عرض کنم. مثلا ما یک مهمونی دعوت میشیم، خانم حاتمی نامی با ما یک رفتار خوبی داره، سری بعدی که من دوباره دعوت بشم، من خونه خانم حاتمی با ذوق و شوق بیشتری میرم، یا بخوام اگر کسی رو دعوت کنم اولویت اول من خانم حاتمی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خانم حاتمی یک رفتار مناسب با من داشته که من هیجان مثبتم به سمت این رفتی که خانم حاتمی تو توی اولویت قرار بدم. بله، یک هیجان خوبی رو تجربه کردم. همه انسان‌ها دچار یک هیجانی هستن. از اون طرف اگر این هیجانات مدیریت نشن، همین هیجانات میتونن باعث خانم حاتمی متاسفانه باعث مرگ ما بشن. ما دیروز یه جایی دعوت بودیم، یکی از آشناهای ما پشت اومده بود، یه جوری تعریف میکرد از این شرایط جنگی که الان داره رخ میده، یعنی من همچین احساس کردم که هواپیما از بالای خونه این دارن رد میشن، اینقدر که این ترسید. حالا تازه یه بارم صدای جنگنده نشیده تو عمرش، ولی یه جوری صحبت میکرد، یه جوری ترسیده بود که این اتفاق داشت میافتاد. ما دوره کرونا هم همچین مسئلهی داشتیم، هیجانات بعضی از انسان ها مدیریت نمیشد و همون باعث مرگش میشد. ما یه دکتری داشتیم صحبت میکردیم، میگفتش که فلانی فوت شد. گفتیم ای مثلا خدا رحمتش کنه اینا، چرا فوت شد؟ گفت به خاطر ترس از کرونا. کرونا نگرفته بود، ترسیده بود از این که این مثلا نکنه من کرونا دارم، از همین ترس این باعث شده قلبش بگیره و حالا برها به سمت مرگ بره. هیجاناتش مدیریت نشده بود و این باعث مرگش شده بود.
آی دکتر ببخشید، منو یاد اون ضرب المثل خودمون انداختید که میگه ترس برادر مرگه.
دقیقا همینطوره، ترس برادر مرگه. و ولی ترس هم لزوما بد نیست. ترس یه چیزی که برها برای انسان واضحه و خوب هستش. هیجانات ما خانم حاتمی یه چیزیه که یک ابزار دو دست ما، یعنی ما باید این ابزار رو مدیریتش کنیم. چه هیجانات، حالا شما بخواید هیجانات مثبت در نظر بگیرید مثل خوشحالی، ما دیدیم بعضی از انسان‌ها از شدت خوشحالی ممکنه سکته کنن بمیرن. از اون طرفم از لحاظ ترس هم ممکنه همین اتفاق بیفته، یعنی از لحاظ ترس هم انسان ممکنه همین اتفاق براش بیفته، به سمت مرگ بره. حالا این هیجان بس یه چیزیه که خدا برای ما قرار داده، یک ابزار تو دست ما. تا اینجا یه کار مشخص شد. همه انسان‌ها هیجانات دارن تجربه میکنن. ماها هیجاناتی که خانم حاتمی داریم تجربه میکنیم، یک سری اخبار طبیعتاً توی این روزها به گوش ما میرسه، یک سری شرایط به گوش ما میرسه، مثلا فلانجا فلان اتفاق افتاد، متاسفانه مثلا توی شرایط مرزی یک سری جنگ های اتفاق افتاده، ماها به گوش ما میرسه. این خبرهایی که داره به گوش ما میرسه خانم حاتمی بهش میگن اتفاقهای بیرونی.
بله.
ماها فقط از اتفاقهای بیرونی آسیب نمیبینیم خانم حاتم، یعنی ماها از اخباری که وجود داره آسیب نمیبینیم. از چی داریم آسیب میبینیم؟ از مسائل درونی، از اون هیجانات درونی که درون ما داره اتفاق میفته. مثال عرض کنم خدمتتون، من به یه مادر میگم بچت خورد زمین پاش زخمی شد، این مادر ممکنه مثلا دو تا بترسه، مثال دارم عرض میکنم از 10 تا بگیریم، مثلا یه مادر دو تا بترسه، یه مادر 5 تا بترسه، یه مادر 8 تا بترسه. خب چرا این اختلافا برای چیه؟ همشون هم بچه‌هاشون تو یه جا خوردن زمین، یه جا آسیب دیدن. به فرض مثال چه اتفاقی داره میفته؟ همه همون بچه‌ها رو دارن، همون آسیبا رو دیدن. یه مادر دو تا میترسه، یه مادر 8 تا میترسه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر افکاری که دارن، حالا یا تو دوران کودکی براشون اتفاق افتاده، یا توی مسائل ممکنه ارث باشه، یا توی شرایطی که تا الان داشتن، ممکنه مثلا یه بچه دیگه همینجوری خورده باشه زمین، بچهش خیلی آسیب شدیدتر دیده، اینم الان فکر میکنه که او این بچه منم الان آسیب شدیدتر دیده.
بله.
یعنی مسائلی که برای ما داره اتفاق میفته خانم آدمی، علاوه بر اخبارهایی که ما از بیرون میشنویم، توی درون ما و توی افکار ما هم خیلی اهمیت داره. که به این چی میگن؟ به این میگن خانم آدمی امضای هیجانی. ما بهش، حالا روانشناسا یا مشاورین بهش میگن امضای هیجانی. امضای هیجانی یه دونه است. شما وقتی میخواید امضا کنید یه جا رو، 5 تا امضا ندارید که. بانکی امضا دارید. خدمتتون عرض کنم دفترخونه یه امضا دارید. هر جایی بخواید برید یه امضا انجام میدید. این امضا مخصوص خانم حاتمیه. این امضا قابل کپی شدن نیست. این امضا یه دونه امضاست و به اسم خانم حاتمی نوشته میشه. مثل نام فرد. دقیقاً یه دونه است. از اونجایی که انسان‌ها خودشون برای خودشون یک امضای هیجانی دارن، ممکنه امضای خانم مثلا حاتمی امضای ترس باشه، به فرض مثال امضای من مجید آقا برادی امضای مثلا این باشه که خدمتتون عرض کنم توی مسائل هیجان مثلا حساسیت بالا داشته باشم. امضاها یه دونه است. توی اتفاقهای مختلف هم از بقیه اعضا دیده باشید ما همچین چیزی رو داریم. مثلا یکی یه خبری میشنوه، اون باعث خیلی ترسش میشه، یکی یه خبر دیگه میشنوه باعث شجاعتش میشنوه. به یکی میگیم آقا جنگ شده، میگه وای من دیگه آسیب میبینم، من دیگه فلان جا رو چیکار کنم، فلان کار رو چیکار کنم، چه اتفاقی میفته، هی باعث ترسش میشه. یکی دیگه بهش میگیم آقا جنگ شده، میگه ای والله الان میرم مثلا فلان کار رو میزنم، راه شهادت برای من باز شده، راه فلان برای من باز شده. اتفاقا این هیجان باعث شجاعتش میشه به خاطر افکاری که داره. امضای هیجانات افراد یک به خاطر ارثشونه، یعنی از گذشتهشون چه اتفاقایی افتاده، نسلشون چه چیزهایی برای اینا به یادگار گذاشتن. الانی که به من رسیده،
بله،
من مجید چجوری دارم رفتار میکنم برای آیندگانم، یعنی حتی من برای آیندگانم دارم تصمیم میگیرم که چه رفتارهایی داشته باشم نسبت به روندی که برای آینده های خودم دارم. خاطر همین.
آقای دکتر، شما میفرمایید واکنش های ما در واقع نسبت به یه اتفاق، یه موقعیت، امضای هیجانیمون هستن که یه بخشیش در واقع وراثتی هستش، از طریق گذشتگانمون به ما رسیده، یه قسمتش هم اکتسابیه دیگه، درسته؟
دقیقاً همین.
خب کدوم قسمت خودمون میتونیم اختیار داشته باشیم عمل بکنیم یا اینو جهت بدیم؟
حالا من دقیقاً همین مسئله رو وقتی که بیان میکنم توی جلسات مختلف،
بله،
خیلی میپرسن که آقا این ارث شد که، خب ما که ارث دسترسی توش نداشتیم، که دستکاری نمیتونستیم توش انجام بدیم.
ژنتیکه.
پس این که خدا یعنی میخواسته به ما آسیب بزنه، یعنی این همچین سوالی براشون پیش میاد. ببینید، مسائل مختلف به ما رسیده، ممکنه ترسه به من مجید رسیده باشه، اما از اینجا به بعد من چه تصمیمی میگیرم برای اینکه اون مشکل، حالا یا مشکله یا یه نقطه قوته، بالاخره ما همیشه مشکل نداریم، بعضی جا نقطه قوت داریم، بعضی جا نقطه ضعف داریم، من اون نقطه ضعفای خودم رو درمان کنم و به سمت رشد ببرم، نسلای آینده منم به سمت شجاعت میرن، دیگه ترسه کم رنگتر میشه، ژنتیکو من مجید عوض میکنم.
یعنی خودم... آگاهانه میایید انتخاب میکنید که این روش رو انجام بدید.
دقیقا همینطوره. ماها مثل میدون رو دیدید، این دونده ها یکی جلوتر وای میسته، همینجوری ردیف میاد عقبتر و این میدونه میدونای کوچیکتری میشه. یعنی ما الان میدون دونده رو در نظر بگیریم، اونی که اون جلوی جلو وای ساده باید بیشترین دور رو بزنه، یعنی فاصلش خیلی بیشتره، اینی که این عقب عقب وای ساده میدونش کوچیکتره. ممکنه میدون من کوچیکتر باشه، یک سری جاها درمانهای انتخاب کنم و یک سری جاها به سمت رشد برم، ولی میدون من کوچیکه. خدا بخواد برای من ثواب بنویسه یا برای من یک رشدی رو انتخاب کنه، اندازه خود من انتخاب میکنه. برای اونی که اون ته تعوایی ساده و میدون بزرگتری داره، جلوتره، ممکنه استعدادهای بیشتری داشته باشه، ممکنه خدا از طریق ارث شجاعت هم داشته باشه، ولی انتظارش از اون بیشتره. یعنی اون اگه بعد مثلا میدون بزرگتری رو بره، من بعد میدون کوچیکتری برم، هر کی اندازه خودش. به خاطر همین توی قرآن اومده که قضاوت نکنید، خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید. توی مسائل روانی نگو ای بابا من آدم ترسویم، خودخوری نداشته باش، برو به سمت درمانش. کاریت نباشه فلانی شجاع‌تر تو مثلا کمتر شجاعی، برو به سمت درمانش، مطمئن باش تو اون مسیری که اون طرف داره میره، حتی بتونی یک پیمایشی داشته باشی، اندازه همون خدا بهت میده، اندازه همون خدا به قدرت میده.
آقای دکتر، من یه نکته ای رو اینجا بگم که در واقع شما تصحیح بفرمایید هر جایی از صحبتم اگر نادرست هستش. ببینید آقای دکتر، من خودم به عنوان یک شهروندی که دارم تو این جامعه زندگی میکنم، خیلی به انرژی های منفی و مثبت واقعا اعتقاد دارم بهش، و این روزها با این شرایطی که هستیم الان، این روزها هم که نمیشه گفت، تقریبا میشه گفتش که یک سال خورده‌ای هستش که درگیر هستیم با این مسائل، ولی شما میبینید که توی جامعه حضور دارید، یهویی یه دوست، همکار، همسایه میاد در مقابل شما قرار میگیره و شروع میکنه به در واقع یک جور برون ریزی. اون واکنشی که فرمودید امضای هیجانی، یکویی انجام نمیشه. مثلا اون خبر رو شنیده یا تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته، یه بار بیرون بریزه و تمام. میاد در برخوردش با تمام مردمی که حالا روبروش هستن باشون برخورد داره، این برون ریزی رو انجام میده. به همین دلیله که واقعا درمانی که بهش اشاره کردید به نظر من با توجه به این تبعات گسترده‌ای که داره خیلی ضروری هستش. ما زمانمون زیاد نیست، حدوداً 4-5 دقیقه به ما آقای کلبادی فرصت دادن. از شما خواهش میکنم که برید روی راهکار که این افراد برای کنترل هیجانشون چیکار بکنن و اینکه هم خودشون راحت باشن هم بقیه.
یکی از مسائلی که خانم حاتمی ما یه جریانات مختلف میشنویم،
بله،
مثلا یکی مثل منی میام ترس‌های خودم رو انتقال میدم به بقیه. میدونید من وقتی که ترس‌های خودم رو انتقال میدم به بقیه، به خودم دارم آرامش میدم. چرا؟ چون دارم هیجانات خودم برون ریزی میکنم، بماند که اگر تعداد این بالا بره دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی اگر کسی خیلی دیگه بره جاهای مختلف و ترسای خودشو بگه، این آدم آدم ترسوی میشود، یعنی به اون سمت میرود، دیگه اون باعث تخلیه هیجان نمیشه. یه موقع نه، من یه اتفاقی برام افتاده، به یه رفیقی، یه دوستی، یه آشنایی میام، اصولا میگن درد دل دارم میکنم. این درد و دل کردن یعنی هیجانات منو داره کاسته میکنه، از من خارج میشه به بقیه وارد میشه. یعنی من ممکنه ترس از خودم خارج کنم به بقیه انتقال بدم.
بله.
به خاطر همین ما توی روایت ها داریم میگن که با آدم بخیل مشورت نکن. چرا با آدم بخیل مشورت نکن؟ چون تو وقتی مشورت میکنی، حتی اگر یه کار خیلی خوبم بخوای، یک پیشنهاد خیلی عالی هم بخوای انتخاب کنی و به طرف مقابلت بدی، اون طرف مقابل تو رو میترسونه، میگه این کار انجام نده. حالا ما باید چیکار کنیم خانم حاتمی؟ ما باید تنظیمات هیجان بلد باشیم. من اولین کار، مرحله اول درمان اینه که من بفهمم امضای هیجانیم چیه. شما دیدید بعضی ها هر اتفاقی میفته خودخوری میکنن. من تقصیر داشتم، من مشکل داشتم، نکنه وای چرا من، مثلا بچهش میخوره زمین میگه تقصیر من بود، فلان جا فلان اتفاق میفته میگه تقصیر من بود. هر چیزی میشه این به خودش میگیره.
درست.
این آدما احساس شرم دارن خانم حاتمی. اینو بعد تو خودمون پیدا کنیم ببینم من امضای هیجانم چیه. شرمه، ترسه، غمه، چه اتفاقی برای من داره میفته که من دچار استراب میشم و امضای هیجانی من که خدمتتون عرض کردم یه دونه از کدومشه؟ مثلا من بعضی دیدید غم دارن.
درست.
هر چی میشه میگه وای این شد، وای اون شد. مثلا یه جای خوبی هم بهش میرسه، یه جای برکت هم بهش میرسه، یه جای یه خیری هم بهش میرسه، بعد اینجا میگه که وای کاش بیشتر میشد. این آدم اصلا غم داره.
دقیقاً.
جایی که الان مثلا خوشحال باشه میگه وای کاش بیشتر. یعنی یه جایی توی وای و آی و همین کلماتی که بعضا ما برای غم استفاده میکنیم تو اینا گیر کرده.
یه کارت انیمیشنی هم داشتیم که میگفت من میدونم، حالا تو هر چیزی من میدونمه یه بار منفی رو واقعا هم به خودش، اطرافیانش، هم به بقیه بار میکنه. آقای دکتر، اینطور که متوجه شدم شما خواستید این نکته رو به ما بگید که اول این نوع امضای هیجانی رو افراد بشناسن تا بر اساس اون بتونن یک درمان مؤثری بگیرن. درسته؟ به همین جد ازتون خواهش میکنم من رو ببخشید، چون جناب آقای کلبادی تهیه کننده محترم که واقعا خیلی دقیق این پروسه رو دارن رصد میکنن، از من خواستن که بگم با توجه به این چینشی که شما انجام دادید، اجازه بدید با توجه به این چینش و درمانهایی که هر کدوم از اینها دارن، ما ادامه بحث رو در برنامه دیگه، یعنی فردا داشته باشیم. موافقید؟ متشکرم از شما آقای دکتر براری، ممنونم. تا فردا، خداحافظ.
با امید خدا.
دقیقه های آخر برنامه تا پای جان برای ایرانه. دوستان، همونطور که تا اینجا تعقیب کردید، ما هدفمون بر این هستش که از همدلی بگیم، از با هم بودن بگیم، از در کنار هم بودن و آثار اون بگیم. منتها هدف بر این هستش که بیایم بخش های مختلف این همدلی رو هم به صورت مصداقی، نمونه‌ای برای شما بگیم، چه تو بخش معرفی کتاب باشه، چه تو بخش فیلم باشه، چه تو ارتباط‌های مختلفی که از روانشناس گرفته تا خانواده محترم شهدا، همه اینها رو انجام میدیم تا مصداق‌های مختلف همدلی رو به شما بگیم که وقتی میشنوید همدلی، همدلی رو فقط در یک شکل خاص نبینید، در شکل‌های مختلفه. ایثار و همدلی با همدیگه برادر هستن. یک نمونه بارز همدلی رو ما هممون در این روزها میبینیم. خیلی از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف آب، برق با همدیگه رقابت میکنن، به زمان مصرف انرژی توجه میکنن، به ویژه در این گرمای هوا، در این تابستان گرم به فکر حقوق سایر هموطنانشون هستن. اینها نمونه هایی از همدلی هستن. ما حقیقتاً، من باشم، همکارانم باشه، از این همه همدلی انرژی میگیریم تا پای جان برای ایران آماده شده و تقدیم شما میشه که بگیم مردم عزیز ایران، به وجودتون، به حضورتون، به همدلی هاتون افتخار میکنیم. ممنون هستیم از این که با ما همراه بودید. تا فردا، خدا.